سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع سبک زندگی کجای دین ماست. جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. این که سبک زندگی برای ما اهمیت داره به این دلیل هست که در ساختار وجودی انسان یک چرخه‌ای هست که این چرخه با عمل تکمیل میشه. ممکنه بعضی ها بگن این چرخه از آگاهی شروع میشه. یه معنا درسته که از آگاهی شروع بشه، به گرایش‌ها ختم بشه و از اون طرف به عمل منجر بشه. ممکنه بعضی ها بگن نه، این چرخه‌ای که در وجود انسان هست اصلا از آگاهی شروع نمیشه، از گرایش ها آغاز میشه. این میل انسان به دانستن است که انسان رو وادار میکنه به کسب آگاهی. این کنجکاوی فطری انسانه که انسان رو علاقه‌مند میکنه به دانستن، و آغاز این چرخه از آگاهی نیست در وجود انسان، از علاقه است. منتها یک سلسله علاقه های فطری که بعد از اون علاقه های فطری هست که اساساً انگیزه کسب علم برای انسان پدید میاد. و اگر در آغاز چرخه این علاقه مخدوش شده باشه، اصلاً کار فرد به آگاهی نمی کشه. چه انسان بگه که اون آغاز چرخه از آگاهیه و علاقه های فطری رو نه اینکه انکار بکنه، مفروض بگیره و بگه فعل آدمی از آگاهی شروع میشه، حرکت انسان از آگاهی شروع میشه. و چه انسان بگه که نه، چرا ما مفروض بگیریم علاقه های فطری رو؟ خود فعالسازی علاقه های فطری فراتر از کسب آگاهی و علم به معنای خاص کلمه، آغاز حرکت انسان و آغاز چرخه وجودی انسانه. بالاخره در هر دو صورت عمل بخشی از این چرخه است. عمل بخشی از این چرخه است یعنی چی؟ حرکت انسان در آگاهی و علاقه ختم نمیشه. برای اینکه یک چرخه کامل از حرکت انسان رو ما داشته باشیم، حتما باید این آگاهی و علاقه در عمل تجلی پیدا کنه، و الا هم در اون آگاهی نقص ایجاد میشه، هم در گرایش نقص ایجاد میشه. وقتی میگیم یک چرخه کامل، نه یعنی این که این آدم از نظر آگاهی مشکل نداره، از نظر گرایش های خوب مشکلی نداره، فقط بخش عملش ناقصه. مکرر در روایات به ما فرمودن این مطلب رو که اگر شما آگاهی و علاقتون به عمل منجر نشه، نقص در اون دو بخش قبلی ایجاد میشه. پیامبر گرامی اسلام در سخنی که در محجت البیضا نقل شده میفرماید که اگر کسی گناهی رو انجام بده، قسمتی از فارقه عقله یا من عقله، یه بخشی از عقل او از او جدا میشه، لا یرجع الیه ابدا، دیگه اون بخش از عقل به سوی او باز نخواهد گشت، چرخه ناقص میشه، لطمه به عقل انسان میخوره. یا در مورد گرایش ها، سستی اراده و ناتوانی انسان برای تغییر علاقه های خودش، برای کنترل علاقه های خودش، کی پدید میاد؟ وقتی که چرخه حیات و حرکت انسان ناقص باشه. کسی عادت کنه به این زندگی که علاقه هاشو به عمل مبدل نکنه، خصوصا همه علاقه هاشو، خصوصا علاقه های عمیق‌تر و مؤثرتر و باثبات‌تر که در وجودش هستن، یا آگاهی های خودش رو یا عقل خودش رو، که عقل رو ممکنه با آگاهی متفاوت تلقی بکنیم که طبیعتاً این دوتا با هم تفاوت هم دارن، اونها رو به عمل نرسونه. کم کم یه انسانی میشه که هم عقلش ضعیفه هم قدرت ارادش ضعیفه، نمیتونه اون چیزایی که میدونه بهش علاقمند بشه، نمیتونه اون چیزایی که بهش علاقمنده در عمل بهش دسترسی پیدا بکنه، اصلا قدرت اراده کردنش مخدوش میشه، سیستم ناکارآمد میشه. وقتی که پیامبر گرامی اسلام میفرماید گناه اگر کسی انجام بده صدمه‌ای به عقلش میخوره که دیگه بر نمیگرده، یعنی سیستم موتور وجود انسان خراب میشه. به این تعبیر شما بگیرید، ساختار به چی میگن، سیستم به چی میگن؟ یه چرخه مرتب یه سیستم رو تشکیل میده. حالا ممکنه به صورت مکانیکی یه جور تعریف بشه، در وجود انسان یه جور، در طبیعت یه جور، همه جا چرخه‌هایی وجود دارن. یه جاهایی خرگوش زیاد شده، رفتن خرگوش‌ها رو گرفتن جمع‌آوری کردن و بالاخره اونا رو کشتن، بعد یه جونور دیگه زیاد شد، بعد اون جونور رو گرفتن، بعد یه جونور دیگه اشکال درش ایجاد شد، یه سری آفات گیاهی اومدن دیگه، حالا اون آفات به طور طبیعی توسط این جانورا گرفته میشدن، سیستم به هم خورد یا اکوسیستم میگن به هم ریخت. سیستم وجود انسان مخدوش میشه. آدم باید به طور مرتب این چرخه خودشو فعال نگه داره، هرچی رو فهمید سعی کنه متناسب با اون علاقه های لازم رو در خودش ایجاد کنه، برای اینکه این فهم و اون علاقه در وجود او در حد متعادل کارایی لازم خودشون رو داشته باشن، باید به عمل برسن. به عمل نرسن گرایش ها و آگاهی ها، قدرت فهم انسان و قدرت اراده انسان مخدوش میشه. بعضی ها سوالشون هستش که من چجوری اراده خودم رو تقویت کنم؟ اراده مقدمات داره برای تقویتش. به خودی خود قوی یا ضعیف که نمیشه که قرص مخصوصی بخوری، ترشحات مواد شیمیایی خاصی رو روی قده اراده بریزی این قده قوی بشه. شما یه مدتی هرچی میفهمی، اون چیزایی که میفهمی خوبه و اون چیزایی که بهش علاقه داری عملش رو انجام بده. حتی اگر شده یک روز در یک ساعت در روز، مثلا بگو من باید مطالعه کنم، من باید ورزش کنم، من باید یه رفتار خوبی رو که عقلت بهت میگه، اون گرایش بلند مدت تو بهت میگه، اینو داشته باش. بعد این کار رو یک سال انجام بده. در روایات داره عمل کمتر از یک سال فایده نداره. چه اتفاقی میفته؟ چند روز حال داری انجام بدی، چند روز بی حالی. گرایشی که موجب این عمل میشه رفته پشت سر، الان حاضر نیست. ولی شما با تفکر برمیداری اون گرایشه رو میاری جلو، عملو انجام میدی. گرایش های انسان مثل یک چرخ گردون میمونن. امیرالمومنین فرمود ان للقلوب اقبالا و ادبارا، قلب انسان ادبار و اقبال داره. یه روز امام حسین رو، همیشه امام حسین رو شما دوست داری، یه روز حال نداری براش گریه کنی، یه روز دیگه حال داری براش گریه کنی، زیارت جامعه و زیارت عاشورا و با صد لعن و صد صلوات اضافی اجرا کنی. یه روزی هستش که شما حال قرائت قرآن نداری، یه روزی داری، یه روز حال سرکشی به مادرتو نداری، فاصله داره ازش از تو، یه روز حالشو داری. تو همه زمینه ها یه روز حال گناهو داری، یه روز حال گناهو نداری. نه اینکه گناه همیشه فعال باشه، گناه هم اقبال و ادبار داره. اصلا این چرخه طبیعی قلبه. هر گرایشی در قلب شما هست، این در حال چرخش. وقتی به شما، به ما میگن که آقا عمل رو بهش اهتمام بده، یعنی شما مطلعی چه گرایش هایی داری دیگه. خب دمدمی مزاج نباش هر گرایشی که رو اومد انجام بدی، بعد این رفت عقب‌تر ترکش بکنی. بالاخره یه گرایش خوب اصیل در تو هست، براش برنامه عملی ثابت بریز. با کم و زیاد شدن قدرت این گرایش برنامه عملی خودتو ترک نکن. به این صورت اراده انسان قوی میشه، وقت به این صورت انسان بر قلب خودش مسلط میشه. حالا دیگه میتونه قلب خودش رو امر به معروف و نهی از منکر بکنه، بگه تو به این چیز علاقه نداشته باش. به این صورت قلب انسان دیگه هرزه نیست، به هر چیزی علاقه پیدا کنه، از هر چیزی متنفر بشه، کنترلش رو از دست بدی. ما از یه بحثی منتقل شدیم توی بحث دیگه. اولا عرض کردم که یه چرخه‌ای در وجود انسان است، این چرخه باید درست کار کنه. عمل رو همیشه باید اضافه کنی به گرایش و آگاهی تا سیستم خوب کار کنه. حالا نه اینکه ما عمل نمی کنیم، چجوری عمل می کنیم؟ چون گرایش های قلب ما در حال چرخش هستن، دل ما دمدمی مزاجه، هر علاقه‌ای رو داشته باشی یه روز قوی داره یه روز ضعیف داره، عمل ما هم میشه نامنظم، عمل ما هم میشه بی ترتیب، عمل ما هم میشه بی برنامه. شما باید وقتی میخوای عمل خودت رو منطبق بکنی با گرایش های خودت، با دم گرایش های خودت نباید منطبق کنی، بلکه باید با اصل گرایش های خوب خودت اون رو منطبق کنی. اینجا نتیجه اینجوری میشه که شما یه برنامه عملی داری، یه حالات قلبی که میاد و میره. نماز یکی از همین کاراست. خدا نماز رو نذاشت هر موقع حال داشتی بخونی. فقط حال داری؟ نداری؟ نماز رو باید بخونی. وقتی که شما اینجوری اومدی نماز خون شدی، سیستم وجودیت تکامل پیدا میکنه، اصلا ساختارت احیا میشه. آدمی که نماز رو به عنوان یه برنامه عملی تو زندگیش قرار داد، بعضی وقتا حالشو داره، بعضی وقتا حالشو نداره، این خیلی طبیعیه. منتها کسی که زمانی که حالشو نداشت با تفکر رفت فکر کرد که آقا اون گوشه دل من که وجدان ایمانی من قرار داره، من الان حالشو ندارم ترک کنم، اون چند روز دیگه دردش میاد، اون چند روز دیگه میاد جلو متاسف میشه، منو متاثر میکنه. من برنامه عملیمو نباید بر اساس دم دلم ببینم. اصلا برنامه برای همین میگن، برای همین اهل بیت فرمودن یک سال شما باید یک عملی رو تکرار کنی تا در تو اثر بگذاره، این چرخه کامل میشه. آقا آدم یه چیزایی به فکرش میرسه، نسبت به اون افکارش خیلی هیجان پیدا میکنه. مثلا به ذهنش میرسه که بابا من که استعداد دارم، بیام برم این درس ها رو اینجوری بخونم، نمراتم بهتر بشه، بلکه با این نمرات بهتر کارشناسی ارشد رو دیگه بدون امتحان برم جلو، دانشجو نخبه رو همجوری میپذیرم. و اگر اینجور نشه چطور میشه؟ من که استعدادم برتر هست. این فکر رو کرده، یه هیجان و انگیزه پیدا میکنه برای اینکه بیاد چکار کنه، این فکرش رو اجرایی کنه. یه برنامه هم میریزه، دو روز بعد هیجانش کاسته شده. چرا؟ چون ان للقلوب اقبالا و ادبارا، دل اقبال و ادبار داره، داره گوی دل میچرخه. الان بهش میگه ولمون کن تو رو خدا، هرچی درس خوندیم خسته شدیم بریم، حالا بعدن یه فکری براش میکنیم. وقتی که عمل میگن اهمیت داره، یعنی برنامه عملی اهمیت داره. بله، شما اون روزی که انگیزه درس خوندن داشتی رفتی درس خوندی، الان که انگیزه یللی تللی داری میری یللی تللی، بالاخره همیشه داری عمل انجام میدی. اینجوری که سیستم وجودی شما کامل نمیشه که. پس هر موقع گفتم عمل، یعنی برنامه عملی، و الا عملیام عملیان. اونایی که معتادم نام اهل عملن، نام اهل عملن، ولی اونا اهل برنامه عملی نیستن. این که امیرالمومنین میفرماید اتقوا الله و نظم امرکم، شما انگیزه نظم خودت رو تقوای الهی قرار بده، نوسانات دلت بهش اعتنا نکن. دوستان دیگه مندمج داریم صحبت میکنیم دیگه، باید به جایی برسیم. وقت شما وقتی که میگید که عمل چرخی وجود انسان رو اصلاح میکنه، قدرت میبخشه، تکامل میبخشه، منظورتون اینه که برنامه عملی انسان رو قدرت میبخشه، شخصیت میده. برنامه عملی حسنش به چیه؟ حسنش به اینه که هر دقیقه دلت یه چیزی گفت بهش چشم نمیگی. الان روی دلت اومده محبت به یللی تللی و تفریح، بهش میگی ببین نامرد، تو دیروز اون همه عشق و هیجان کارشناسی ارشد پیوسته داشتی در اثر نخبه‌گری و نمیدونم استعداد بالا، چی شد اون که نرفته که. اینجا از اندیشه خود استفاده میکنی و زنده میکنی، میگی منم دیروز یه برنامه ریختم، الان سرم بره برنامه عملیم نمیده. این کلمه برنامه عملی راز درک ارزش عمله، الگوی اونم نمازه. یه ما سر وقت خدایا ببین امروز من حال ندارم، بذار حالا ما پدرتو خدا در میاره برای سر وقت. میفهمد بنده خدا، امت پیغمبر، ما میخوایم نماز رو شما اثر بذاره. یه روز حال سر وقت نداری، اتفاقا اون روز وقتی سر وقت بخونی اصلاح تو آغاز میشه. و الا ما که میدونستیم سیستم وجودی انسان اقبال و ادبار دل، چرخش گرایش های دل، تو هر روز حال نماز خوندن اصلا نداری. وقت عرفان کاذب چی میگه؟ انواع معنویت های کاذب میگه هر موقع حال داشتی بیا، هیچ میدنه تو رو نابود میکنه. معنویت بدون عمل چی میگه؟ میگه هرگاه حال هر احساس خوبی رو داشتی اونو انجام بده. امروز جایی نماز میخوای بری به فقیر کمک کنی، عشقته، برو عزیزم صفاتو بکن، یه چیز زده نابودت کرده اسمشم گذاشته یه نوع معنویت. من دیگه خلاصه کردم زیاد معطل نشی. وقت این عرفان دینی به شما چی میگه؟ عرفان دینی ناب شما رو مقید میکنه تو اعمال با برنامه. حضرت امام مصاحبه با رسانه ها رو قطع میکنه، میفرماید وقت نمازه. یه کار مهمتر دیگر رو تو فرانسه دوباره قطع میکنه، میفرماید صبح جمعه وقت ناخون گرفتنه. بابا چقدر شما مقیدی به برنامه، مقیدی به برنامه. خب حالا دقت کنن دوستان، برنامه همون سبک نیست؟ عمل مستمری که آدم بهش عادت بکنه رو بهش نمیگن سبک. برنامه فرم نیست، فرم منضبط. این سبک زندگی چرا برای ما مهمه؟ دین از چه ناحیه‌ای به سبک زندگی نگاه میکنه؟ البته هوسرانان زندگی کردن هم اونم یه سبکه، ولی دین وقتی میگه سبک زندگی، دنبال چیه تو اون سبک؟ یه برنامه منظم که حال هوای نفس تو رو بگیره. منتها بله من قبول دارم سبک هرز زندگی کردنم یه سبکه، ولی نابودت میکنه، بیچارت میکنه. بحثو از این ببرم جلوتر، این بحثایی که تا الان گفتم تاریخ 1400 ساله داره، اما این تیکه دوم بحثی که میخوام بکنم مال آینده است، مال زمان ظهور آقای امام زمان علیه السلام. انشاءالله هممون باشیم اونجا نفس بکشیم تو جامعه امام زمان، اونجا که خیلی ها تعجب میکنن از زندگی پیشرفته تحت سایه امام زمان. شما میگیم من اینو یه روز سه‌شنبه تو مسجد دانشگاه تهران شنیده بودم این مدل زندگی رو. اون چیه؟ عمل یعنی برنامه عملی، و برنامه عملی داشتن یعنی داشتن یه سبک، یه سبکی که توش نظم ضد هوای نفس بر اساس علاقه های اصیل زندگی رو شکل میده. منتها این نظم و قواعد و مقررات نظامات اجتماعی رو شما تحمیل کرده یا شخصیت اخلاقی و معنوی خودت؟ تو منظم داری هر روز تو میای سر کلاس، سر اجبار نظام حقوقی دانشگاهی که اگر ترمها رو سر کلاس نیای غیبت میخوری مشروط میشی، کلاس ها رو نیای واحده رو پاس نکنی، این شخصیت تو رو به جای اینکه بسازه نابود میکنه. منظم میری سر کار به خاطر کارت سازنیه، این هم سیستم وجودی تو رو نابود میکنه. نقش گرایش های برتر تو رو که بتونه نظم ساز باشه در تو رو نابود میکنه. چرا خادم های حرم امیرالمومنین از روی رفت و آمد منظم امام برای عمل مستحبی زیارت حرم امیرالمومنین ساعتاشون رو مرتب میکردن؟ اونجا بنا بود سلما حقوق بگیره؟ اون شخصیت شخصیتی میشه که اراده میکنه عالم رو تغییر میده. شما اراده میکنی نمیتونی خیلی کارا رو بکنی. در مورد اون عملی ها صحبت بکنیم دیگه بینی خودش هم نمیتونه بکشه بالا، چون دیگه هرچی دلش خواسته اسیر مطلق او شده. دین نظم میده، ولی هنوز ما دنیایی پیدا نکردیم که آدم ها رو خفت نکرده باشه برای منظم کردن، بعد یک کمی آدم ها رو رها کرده باشه آدم ها با تقوا به نظم برسن. دیدید که جامعه اسلامی ما کارش به اونجا رسید که مجبور شدن جریمه ها رو ببرن بالا تا خیابونا رو مرتب بکنن. این یعنی جامعه ما در رشد تربیتی و معنوی و بارآوردن شخصیت تقوای آدم ها ناتوان بوده. دیدید که 30 خورده ای امضا میندازن برای اینکه ظلم به زنها نشه، آمار طلاق افزایش پیدا میکنه. این یعنی ما ناتوان بودیم در تربیت انسانهای جامعه. راهشو بلد نیستیم، انشالله یاد میگیریم. ولی اگه بنا باشه علوم تربیتی ما رو آقای جان دیوئی تئوری هاشو بده، ما از راه اصلی دورتر میشیم. اگه بنا باشه بر اساس شرطی کردن به شیوه سگ آقای پاولوف آدم ها رو تربیت بکنیم با پاداش و جزای فوری، ما از راه دور میشیم. اگر بنا باشه نظامات حقوقی رو اینقدر بر مدرک تحصیلی استوار بکنیم و نظمهای آهنین خشک بی روح بی روابط انسانی بی انگیزه های معنوی برای تحصیلات تو دانشگاه هامون بگذاریم، دانش کاهش پیدا میکنه. به این مقدار رشد علمی که تو ایران پدید اومده که ایرانی ها دارن از حد اقل استعدادشون استفاده میکنن نگاه نکن، خودت هم با جهان مقایسه نکن. انسان موجودی برتر از این حرف هست. همین ایرانی ها یه مقدار تقوای خودشون رو افزایش بدن، من به شما میگم به ثریا دسترسی پیدا خواهند کرد که کسی تو عالم بهش دسترسی پیدا نمیتونه بکنه. اینو پیغمبر اکرم فرمود. یه مقدار تقواشون افزایش بدن. سیستم زندگی رو الان ماها بله همه بلند میشیم خیابوناس شلوغ میشه، سبک زندگیمون اینه که ساعتا، برای چی این کارو میکنیم؟ به خاطر نظامات اجتماعی. معلوم نیست ما آدمای منظمی باشیم. اصلا سیستم ها اجازه ندادن ما شخصیت منظم خودمون رو، نظم یافته خودمون رو امتحان کنیم. این حرف دیگه مال آینده است. وقت اون آینده تو خواهی دید ادارات بدون کارت ساعت زنی اداره میشن، توهین به کارمند میدونن کارت سازدنی در گذاشته باشن دم در، توهینه. میگن یعنی شما اینجا اکثرتون آدم حسابی نبودید، با حقوق باید نظرتون کنترل میشد، اینقدر وجدان کاری مرده، اینقدر جوان مردی مرده. یعنی واقعا اینقدر محیط غیر انسانیه. اسم یه مفهوم خوشگلی رو وسط آوردی به نام قانون، بی خیال شخصیت شدیم. تو پروتکل های دانشوران صهیون که من به شما گفتم بر اساس این 100 سال جهان رو اداره کردن، یکی از حرفایی که من دیروز خوندم برات این بود که میگفت ما اینقدر قوانین اضافی تو جوامع توصیه میکنیم و که دیگه مردم قدرت ارزیابی قانون رو نداشته باشن تسلیمش بشن. اونا فهمیدن با قوانین اضافی قانون هم خیلی چیز خوبه. آقا با قانون مخالفی؟ غلط میکنیم با قانون مخالفی. قانون آقا خیلی خوبه. چرا گذاشتی کارت به قانون بکشه؟ یه زندگی خانوادگی رو میشه با قانون اداره کرد. زن و شوهر خوشبختن، بدبختن این زن و شوهرن که با قانون زندگی کنن. آقا قانون عدالت میاره. باشه، ولی چرا قرم صدقه عدالت میدین؟ عدالت برای کجا گذاشتن؟ امیرالمومنین فرمود عامل المؤمنین بالایثار و عامل سائر الناس بالانصاف. با مؤمنین ایثارگرانه برخورد کن، تو خانواده ایثارگرانه برخورد کن، با غریبه ها با انصاف برخورد کن. حالا بذارید بمونه این بحث. ما با سبک زندگی کار داریم که ببینیم چه عواملی معین یعنی رو سبک زندگی ما اثر بگذارن، عدالت یا ایثار. بعد از سبک، از دل سبک زندگی، نه از دل ارزش‌های دینی، من برای شما توضیح خواهم داد که این خیلی قشنگ‌تره که ایثار رو سبک زندگی اثر بگذاره. اصلا عدالت نمیتونه سبک زندگی درست بکنه. شما فعلا برگردیم به اون بحث عمل. وقتی که می‌فرماید عمل ارزش داره در کنار ایمان، همیشه بر عمل صالح تکیه میکنه، وقت دین برای عمل صالح میبینید برنامه میده. یکی از عناصر ثابت برنامه مداوم بودنشه و الا هوسی بیای فایده نداره. آیا اونایی که سر سفره ابا عبدالله حسین علیه السلام نشستید ایام محرم، مرحوم قاضی میفرماید که روزه هفتگیت از دست نره. هفتگی یه روز حال داری گریه بکن، یه روز حال نداری، باشه. برنامه من حسینه. وقت روزه یعنی چی؟ روزه یعنی محبت ابا عبدالله حسین رو ابراز میکنی. این ابراز یعنی عمل. اینقدر مهمه سریع هم ببینید امام صادق علیه السلام اهل نعوذ بالله زبانم را اهل بازی در آوردن که نیست که. امام صادق علیه السلام، امام معصوم، اهل مثلا کار تبلیغات چی بازی در آوردن که نیست که نعوذ بالله. این که تعابیر اصلا تعابیر زشتی من به کار میبرم. میفرماید اگر نتونستی برای حسین گریه کنی، خودتو به گریه کردن بزن، حال گریه کردن بگیر. این رفتار مهم. الان قلبت اقبال نداره، ادبار داره، رفته اون پشت سر میسوزی برای شهادت ابا عبدالله الحسین، ولی الان حال گریه کردن نداری. الان خودتو به گریه کردن بزن، عملشو ترک نکن. این یک سبک زندگی باشه برات. این فرمه من محرم و سیاه میپوشم، میرم مجلس عزاداری دو روزش گریه میکنم، بقیهش اینجوری دستا میذارم پیشونی. چرا اهمیت میدن؟ فکر کنم امروز یکم ما اینو روشن کردیم، انشالله بمونه برای روزهای بعد. پیامبر گرامی اسلام اومد از کنار یه عده از جوانا عبور کنه، فرمود که جوانان انصار، فرمود من آیات آخر سوره زمر رو میخونم، هر کی گریه کنه بهشت رو برش بهش مژده میدم. نفرمود قبول دارید بهشت و جهنم و اونا هم میگن بله، بفرمود حله، فرمود نه. حالا اینکه قبول دارید گریه کنید، اینو تجلی بدید. درباره جهنم و بهشت صحبت میشه، آیات عجیبی هست. تو تنهایی سحرگاهان بخونید به یاد پیغمبر که میگه میکشنشون رو زمین میبرن جهنم، گروهی رو هم با هدایت ویژه میبرن بهشت، مثل عروس داماد رو ببرن هجله اونجوری میبرن، یه گروهی رو میبرن بهشت، یه گروهی رو. اصلا خیلی عجیب غریب این آیات رو آدم اثر میگذاره. آیات آخر سوره زمر، زمر یعنی کشیدن، اصلا رو همین تیکه کشیدنش که عجیبم دل از آدم میبره، اسم این سوره رو گذاشتن زمر، تو همین دوتا آیه هست. بعد آقا فرمودن که میخوام با دلتون بازی کنم، هر کی به عمل تجلی پیدا کرد اشکش، بهشت رو براش تضمین میکنم. آقا آیه ها رو خوندن، همه گریه کردن، یه جوانی گریهش نیومد، گفت آقا من هر کاری کردم گریه هم نیومد. آقا فرمود یه بار دیگه میخونم، گریهت نیومد خودتو به تباکی بزن. تباکی چجوری میشه؟ مثلا چهره گریه کنه را آدم بگیره، احنا نالهی بزنه، اخمی بکنه، سر رو دست بگذاره. چی کار داره پیغمبر با عمل؟ با فرم چی کار داره؟ با شکل چی کار داره؟ تو که معتقد هستی فعلا قلبت قائبه، رفتار تو ادامه بده. پشت خانه قلبت که هست فعال، قبول که داری این حرفا رو، که دوست داری که بری بهش، بعدت که میاد که بری جهنم. که آقا دوباره سوره رو خوندن، پیامبر اکرم اهل بازیه، نعوذ بالله، پیامبر اهل بازیه، اهل سرگرمیه. این کارها یعنی چی؟ خوندم، جوونه برگشت گفت یا رسول الله من بازم گریم نیومد، اما خودم رو به گریه زدم، تباکی کردم. پیامبر فرمود بهشت رو به تو هم مژده میده. اهل عمل باشید یعنی یه برنامه عملی داشته باشید. این برنامه عملی اون وقت کم کم با دل آدم چه میکنه. هر جا روزه رفتید ناله بزنید، خوشبامونا که نمیتونن گریه کنن. بعضی خودخواهانه میرن جلسه روزه، میگم میخوام گریه کنم، خودم سبک بشم، خودم کیف کنم. دوباره کیف خودشه. نم غیرت داشته باش نستاد مجلس امام حسین، گریت نایمد زمزمه کن، ناله بزن، هیچ وقت نزار نوه رو زمین بیفته، دم و جواب بده، سینه بزن. یه وقت حال هست، یه وقت حال نیست، ملائکه ثبت میکنن، میگن این تو حیاتو هیچ وقت ساکت ننشسته، این سبکش اینجوریه. بعد کم کم یه دل رقیقی پیدا میکنه، یه دل لطیفی پیدا میکنه. بعد خودتو ببین دیگه، من دیگه اصلا خودتو به خودت واگذار میکنم. 40 روز عاشورا بخون، تو این 40 روز یه روز حال داری، یه روز نداری، یه روز با عجله است، یه روز ولی اون روزی که با عجله است تو خیلی باحاله. اون روزی که با عجله است میام حسین کار دارم، ولی دیگه حالا فقط کلماتشو میخونم برات. قرار ما روز قیامت، یه وقت دیگه اونایی که همینجوری خوندی بیشتر ازت میپذیرن. طرف 40 روز رفته بود کربلای ابا عبدالله حسین مقیم شده بود، یه نفر اومد اصرار سبب یه روز از زیارتاتو به من بده. میگم نه بابا من خودم لازم دارم، ولی نمیدونست من یه خدا عوام بود که بابا سببشو به هر کسی هم بدیم، مال خودت هم هست. یه روز آخر سر تو ذهن خودش اومد گفت باشه یه روزشو بهت میدم. شبش خواب دید، حالا نمیخوام خوابو دلیل بیارم، حالا خوابو برای دلمون دارم میگم، دلیلش عقل شما فهمیده مطلب. شبش خواب دید که تو صحرای محشر کم آورده، میگه پس 40 روز کربلا چی شد؟ حالا اون یه روزی که ثوابشو داده بود به این رفیقش تو عالم مزاح و رفاقت و شوخی و عوامی، اون روزی بود که غسل هم نکرده بوده مثلا، ولی مقید بود هر روز صبح بره، وایساد از دور یه سلامی به امام حسین داد، گفت امروز نمیتونم اومد برم آب گیر بیارم و اینا، السلام علیکم ابا عبدالله، دویده بود رفته بود. گفتن از این 40 روز همون یه روزت قبول شد، اونم دادی به رفیقت. این مداومت چیه؟ محرم آدم آتیش میزنن که مشتری بشی مداوم در خانه حسین باشی. محرم نیمید تو بقید یه صفا کنی بری. اما یه پیشنهاد دیگه هم دارم، هر روز دیدی گرایشت علاقت به حسین خیلی دور رفته، یکی از روزه های حسین که هر گرایش خفته ای رو بیدار میکنه، روزه عبدالله ابن حسن امام حسینی که برای یتیما اساساً آتش گرفته است. وقتی ابا عبدالله حسین اومدن تو خاک قبر قرار بدن، بنی اسد دفعی مشاهده کردن کتف ابا عبدالله دوتا زخم کهنه داره، گفتن آقا امام زین العابدین این دوتا زخم مال کدوم جنگه؟ آقا گریهش میگه، فرمودن این دوتا زخم مال جنگ نیست، از بس بابام حسین رو دوشش نان و خرما برای یتیما گذاشته ببرد. حسین نسبت به یتیما عاطفیه. حالا نسبت به یتیم امام حسن مجتبی چه حالی پیدا خواهد کرد وقتی یتیم داداشش نوجوانی که هنوز به سن بلوغ نرسیده رو سینه ابا عبدالله داره بالو پر میزنه و جان میده؟ خدا دیگه از این بالاتر بلا بر قلب ابا عبدالله حسین میتونست نازل بکنه؟ به خدا حال ابا عبدالله حسین بدتر بود از اون وقتی که علی اصغر رو دستش بالو پر زد. شما گریه کردید داد نزدید ها. ببین من همه حرفا رو میزنم، فلسفه بافی، اخلاق، آدمیت، همش برای اون داده برای ابا عبدالله حسینه. وقت نکنه کلاس بذاری ها، بگو حسین من عادت دارم برای داد میزنم، من برای کم نمیزنم، من تباکی میکنم، من میدونم آخر روز قیامت چیزی برای نمیمونه جز همین داد. میدونید چی جگر حسین رو آتش زد؟ اون وقتی که تا ضربه شمشیر به بچه اصابت کرد، بچه تو آغوش امام حسین، تو آغوش عموی نبی صدا زد وای مادر. www.bayanmanavi.ir